ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 29 خرداد ماه 1394 به وقت ایران برابر با 19 ژوئن 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 14 درجه در اینجا و حدود 30 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که فهرست 23 نفره طرف غرب در مذاکرات اتمی به 15 نفر کاهش یافته و افراد حذف شده از این فهرست بیشتر فرماندهان نظامی کشور هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار عضو این کمیسیون روز پنجشنبه از این فهرست به عنوان فهرست بازجویی‌های هسته‌ای یاد و تأکید کرده است که مجلس به هیچ عنوان اجازه بازجویی از این 15 نفر را هم نخواهد داد. در ماه‌های گذشته مسئله دسترسی به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران موجب بروز مخالفت‌هایی بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و منتقدان آنها در ایران شده است. بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره، گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در بحرین و عربستان سعودی متهم کرد. در این زمینه گزارشی داریم که تا دقایقی دیگر خواهید شنید. در ایران کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، گفت نیمی از رقم 1,800,000,000 دلاری که به صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاظم پالیزدار با بیان اینکه امروز مفاسد اقتصادی موریانوار وارد نظام اقتصادی کشور شده، تأکید کرد که این دولت در مبارزه با مفاسد جدی است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد. به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، پیش از سال 92 در 14 سال گذشته هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است. در خبر دیگر، فرمانده یگان حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران خبر داد که سطح آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران در 2 ماهه نخست سال 94 نسبت به سال 93 حدود 50% افزایش یافته است. در همین حال جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمان روز پنجشنبه از 6 برابر شدن آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد و گفت که از ابتدای امسال تا کنون 35 هکتار جنگل، 120 هکتار مرتع مشجر و 334 هکتار مرتع در آتش سوخته است. در خبر دیگر، رهبر کاتولیکای جهان با بیان اینکه مسئول بخش زیادی از تغییرات اقلیمی جهان فعالیت‌های انسانی بوده است، خواستار پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس در اولین سند رسمی واتیکان در مورد مسئله محیط زیست برای متوقف کردن ضایعات زیست محیطی ناشی از گرمایش زمین خواستار اقدامات مؤثر و عاجل شد. پاپ فرانسیس در این بیانیه رسمی خواستار یک تغییر ریشه‌ای در روش زندگی مردم در کشورهای مرفه و فرهنگ مصرفگرایی و پایان دادن به روش‌های مانع تراشانه‌ای شد که از نگاه او گاهی سوداوری را بر منافع عمومی ارجحیت می‌دهد. و در خبری دیگر، پلیس آمریکا اعلام کرد که مرد 21 ساله مظنون به کشتن 9 نفر در کلیسای قدیمی چارلستون را دستگیر کرده است. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در واشنگتن تلاش شماری از اعضای ارشد کنگره آمریکا در جهت ترغیب دولت این کشور برای تمدید مهلت گفتگوها با ایران به منظور دستیابی به توافقی بهتر بیشتر شده است. گزارشی از همکارمان در واشنگتن خواهید شنید. بحرین گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در این کشور و عربستان سعودی متهم کرده است. گفتگویی خواهید شنید در این زمینه. 60 میلیون نفر، این شمار کسانی است که به گزارش سازمان ملل متحد بر اثر جنگ‌ها و مناقشات تنها در سال 2014 میلادی آواره شدند. در این باره بیشتر خواهید شنید. یک گروه مستقل سیاسی متشکل از هنرمندان در آلمان تصمیم گرفتند اجساد شماری از پناهجویان غرق شده را از ایتالیا به برلین بیاورند و به عنوان اقدامی نمادین در این شهر دفن کنند. توضیحات بیشتر در همین مجله. و تحلیل ورزشی حبیب روشنزاده درباره مسابقه والیبال تیم‌های ایران و آمریکا در روز جمعه. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید. با ما بمانید. با نزدیک شدن مهلت پایان گفتگوهای اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان در واشنگتن تلاش شماری از اعضای ارشد کنگره برای ترغیب دولت به منظور تمدید گفتگوها با هدف دستیابی به توافقی بهتر بیشتر شده. گزارشگر رادیو فردا میگوید که بسیاری از قانونگذاران آمریکا خواستار توافقی محکم برای جلوگیری از احتمال دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای هستند و در این میان سفیر پیشین اسرائیل به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که شکل کنونی توافق هسته‌ای با ایران تنش بین اسرائیل و آمریکا را افزایش خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید که دولت باراک اوباما نباید در موضوع توافق اتمی با دولت ایران عجله کند و برای رسیدن به یک توافق خوب باید محدودیت زمانی را کنار بگذارد. این سناتور جمهوری خواه که مبتکر طرح الزام ارجاع توافق نهایی هسته‌ای به کنگره آمریکاست، در گفتگویی که متن آن روز پنجشنبه توسط دو رسانه معتبر واشنگتن پست و بلومبرگ انتشار یافته، تأکید کرده که ادامه گفتگو برای دستیابی به توافق قابل پذیرش بهتر از خط‌کشی مصنوعی بر روی ماسه است، اصطلاحی که او برای توافق بد به کار برده است. بلومبرگ میگوید سخنان سناتور کورکر بسیار مهم است و در همان حال فرصت بیشتر و بهتر و اطمینان خاطری را برای دولت اوباما فراهم میسازد. او گفته است که از فشار احتمالی اعضای کنگره برای امضای توافقی که مفاد آن با شتاب رقم خورده باشد پشتیبانی نخواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه تأکید کرد که صرفاً به خاطر داشتن توافق در زمان تعیین شده در گفتگوها تعجیل نخواهد شد و آمریکا توافقی را که تأمین کننده خواستهای این دولت نباشد امضا نخواهد کرد. دو روز پیش از این سناتور کورکر در نامه شدید و لحنی به رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر عقب نشینی دولت از شرط شفاف سازی ایران در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های پیشین اتمی هشدار داده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ولی گفته است که ایالات متحده از خواستای اصلی خود در مورد ابعاد احتمالی تسلیحاتی بودن برنامه‌های اتمی پیشین ایران عقب نشینی نکرده است. در همین حال خبرگزاری هیل که در واشنگتن بر تهیه و انتشار رویدادهای کنگره آمریکا تمرکز دارد، روز پنجشنبه گزارش داد که جمهوری‌خواهان ارشد در کنگره میگویند که قادر نیستند از یک توافق بد با ایران جلوگیری کنند، چرا که رئیس جمهوری در عرصه سیاست خارجی از اختیارات فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از جمله خانم ایلینار راس لتینن، رئیس پیشین کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و رئیس کنونی کمیته فرعی آن، از دموکرات ها خواسته است تا در تلاش برای جلوگیری از یک توافق بد با ایران به جمهوری خواهان بپیوندند. خانم راسل تنن میگوید که متن توافق آنچنان ضعیف است که ایران قادر خواهد بود ضمن رعایت تمام مفاد آن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا نسبت به توانایی کنگره در متوقف کردن توافق کنونی ابراز تردید می کند و می گوید که با گزینه جنگ مخالف است و صرفا خواهان توافق بهتری است. در این میان سفیر پیشین اسرائیل در واشنگتن در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ از احتمال بالا گرفتن تنش بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا خبر داده و گفته است که با توافق هسته‌ای در شکل کنونی تنش شدیدی بین دولت‌های اوباما و نتانیاهو ایجاد خواهد شد و اختلاف‌ها عمق بیشتری خواهد یافت. به گفته آقای مایکل اورن که اینک عضو کنست پارلمان اسرائیل است، نتانیاهو و دولتش به وعده‌های دولت اوباما مبنی بر عدم پذیرش توافقی بد و یا بازگشت تحریم‌ها در آینده در صورت تخلف ایران از اجرای مفاد توافق اطمینان ندارند. واشنگتن پست هم میگوید روابط سرد دو دولت اسرائیل و آمریکا از ماه مارس گذشته با سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اجلاس مشترک کنگره به وخامت بیشتری گراییده است.
گزارش بود از نادر سلیقی در واشنگتن. بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره، گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در این کشور و در عربستان سعودی متهم کرد. رئیس پلیس بحرین روز پنجشنبه گفت تکنیکایی که در ساخت این مواد منفجره به کار رفته به وضوح مشابه روش‌هایی است که گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران استفاده می‌کنند از آن. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در دانشگاه های آمریکا در گفتگو با جان خاکزاد در مورد این اتهاماتی که بحرین وارد کرده است میگوید:
با توجه به سابقه اختلافاتی که ایران و بحرین و ایران و عربستان داشتند و علل خصوص به این تحولات دو سه سال اخیر بعد از اینکه در سوریه هم ناآرامی ها شروع شده و منتهی به جنگ شده، در بحرین هم یک سری اختلافات بین اکثریت شیعه یا جمعیت شیعه و حاکمیت سنی بوده که طبیعتاً ایران از شیعیان بحرین حمایت کرده و این هم مورد مخالفت و اعتراض عربستان سعودی بوده و هم مورد اعتراض حاکمیت بحرین بوده. بنابراین نوعاً به نظر میرسه با توجه به خبرهای قبلی در ماه می ماه گذشته که یک خبر مشابهی هم وجود داشت که یک اتومبیل حامل مواد منفجره کشف شده، به نظر میرسه که این قضیه ارتباط داشته باشه به همین وقایع اخیر و اونطوری که گفته میشه گروهایی که ارتباط دارن با سپاه پاسداران دستن در کار این قضیه هستن، در مطبوعات عموما ازشون به نام گروه های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد میشه. معلوم نیست هنوز ماهیت این گروه ها البته چی هست و آیا ایرانی یا ایرانیان اصل هستن یا صرفا ارتباطاتی دارن با ایران و حمایت مادی و معنوی و تسلیحاتی میشن و این جزئیات خیلی مشخص نیست.
آقای روشندل، ما شاهد رقابت هایی هستیم بین عربستان و ایران. این دو کشور میخوان که نفوذشون رو در کشورهای منطقه افزایش بدن. این افزایش نفوذ در کشورهای منطقه تنها راهش استفاده از عملیات تروریستی مثل همین اتهامی که رئیس پلیس بحرین زده یا جنگ مثل عربستان که رفته به جنگ حوثی‌ها، راه‌های دیگه برای افزایش نفوذ در کشورها وجود نداره بدون اینکه وارد جنگ و استفاده از عملیات تروریستی و خرابکاری و این نوع مسائل بشن؟
طبیعتاً راه‌های نفوذ میتونه متعدد باشه. نفوذ سیاسی ممکنه باشه، نفوذ اقتصادی و زیربنایی ممکنه باشه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که ایران در دو سرزمین یمن و بحرین یک علاقه خاص و منفعت خاصی رو دنبال میکنه و اون حمایت از جمعیت بومی که شیعه مذهب هستند در مقابل حاکمیت یا نفوذ خارجی که معمولا سنی مذهب هستند. این قضیه حمایت از شیعه های بحرین در سالهای اخیر هم دیدیم، تقریبا در هر واقعی که در بحرین اتفاق افتاده ایران یا نظری داشته یا به شدت مخالفت کرده و یا اعلامیه‌هایی حتی منتشر شده یا حتی در سطح کاردار و سفیر و یعنی از لحاظ وزارت خارجه حتی فعال بوده و کاردار طرف مقابل رو خواسته و یا اینکه منامع حتی در اعتراض به آقای خامنه‌ای کاردار ایران رو در بحرین احضار کرده. اینا همه نشون میده که یک جنگ نفوذ وجود داره و یک ابزار جنگی. این ابزار در خلال یکی دو سال اخیر به طور فزاینده ابزار نظامی بوده و اون چه که به بحرین وارد بشه، چه از طریق جنگ افزار چه از طریق گروه هایی که میتونن نیابتن از طریق ایران عمل بکنن یا با حمایت ایران عمل بکنن، خانه ها روی عربستان میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه.
نظرات جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدید.
محکومیت دو فعال ملی مذهبی به 6 سال زندان.
با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنن.
ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران و اعدام 2 تن در ملأ عام.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و سپس مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره افزایش شمار آوارگان در جهان ادامه میدهیم.
اندازیه که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریما یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
حسن روحانی رئیس جمهور محترم و منتخب ملت ایران قبل اینکه بیان سر کار وعده دادن که اقتصاد بیمار کشور رو در عرض 100 روز درست خواهند کرد و این اقتصاد رو دوباره ترمیم خواهند کرد. اقتصاد کشور ما در حال ورشکستگی کامل هست و نه در عرض 100 روز بلکه در عرض 100 سال دیگر با جلو رفتن این سیستم و این برنامه ترمیم و تعمیر نخواهد شد.
آقایون و خانمایی که میرین به ورزشگاه تظاهرات میخواین بکنین که خانما نرن به ورزشگاه،
نرین تو خیابون تظاهرات میکنین که چرا قد جنسا گرون شده، چرا تظاهرات نمیکنین که چرا قد دوز زیاد شده و دولت داره با دوزام معاشات میکنه.
بعد از آقای خاتمی چشممون با آقای روحانی روشن که زیر فشار گروه های فشار انصار حزب الله جلو خانم ها رو در رفتن به استادیوم گرفت و همچنین کنسرت ها موسیقی رو هم قطع کرد. این نشون میده که آقای روحانی خیلی از طرف خودش آقای خاتمی تیغش برنده تر نیست، چون تمام تصمیمات اصلی رو ولایت فقیه و آقای خامنه ای میگیره.
من خواستم یه پیشنهاد به آقای روحانی بدم که یه روز مقرر رو بذاره به کل ایرانی اعلام کنه هرچی ایرانی یا ایران پرسته امروز ماشین نیاره بیرون، فقط یه کیسه زباله برداره، همه مسئولین کارگر همه ملت ایران بیان خیابونا را تمیز کنه ببینه این ملت چقدر با هم دیگه مهربان میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. مجله نیمه شب رو با گزارشی دیگر ادامه می‌دهیم. سازمان ملل متحد شمار افراد جابجا شده و در واقع آوارگان رو در سراسر جهان بر اثر خصومت و مناقشه و جنگ و خشونت یا موارد نقض حقوق بشر تا پایان سال 2014 میلادی نزدیک به رقم بی سابقه بیش از 60 میلیون نفر برآورد کرده است. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه در گزارش سالانه‌اش بالغ بر نیمی از این جابجا شدگان را به خصوص در سوریه، افغانستان و سومالی کودک اعلام کرده است. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این زمینه.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار مردمانی که در سال 2014 میلادی ناگزیر به گریز از خانه و کاشانه‌شان شدند 8,300,000 تن یا 16% نسبت به سال 2013 افزایش یافته است. کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس روز پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری در استانبول سال 2014 را سالی بی سابقه در خصوص آواره شدن مردم در جهان خواند.
متاسفانه با گذشت یک سال باید اعلام کنم که در پایان سال 2014 59.5 میلیون نفر بر اثر مناقشات جابجا شدند که به نسبت سال گذشته 16% افزایش یافته و به نسبت 10 سال قبل 60% بیشتر شده.
از جمعیت 59.5 میلیون تنی که در سراسر جهان آواره گشتند، بیش از 38 میلیون تن در کشور خود به طور داخلی جابجا شدند، 19.5 میلیون تن پناهنده و نزدیک به 2 میلیون تن پناهجو گزارش شدند. بیش از نیمی از آوارگان جهان هم کودکانند. با نزدیک به 4 میلیون آواره، جمعیت آوارگان از سوریه از جمعیت آوارگان از افغانستان پیش افتاده تا سوریه در سال گذشته به بزرگترین منشأ آوارگان در جهان تبدیل شود. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان:
جهان خیلی از ظرفیتش رو برای جلوگیری از مناقشات و حل به موقع اونها از دست داده و نتیجه وضع در همی است که امروز می‌بینیم و در هم نه فقط برای اینکه پناهندگان و افراد جابجا شده بیشتر و بیشتر شدند بلکه برای اینکه راه حل‌ها هم کمتر و کمتر شده.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان تا پایان سال گذشته میلادی ترکیه با پناه دادن به نزدیک 1,600,000 تن و پاکستان با پناه دادن به بیش از 1.5 میلیون تن میزبانان بزرگ آوارگان در جهان بودند. این گزارش حاکی است مناقشه اوکراین منجر شده است شمار پناهندگان در روسیه طی فقط یک سال از 3,400 تن به بیش از 230,000 تن افزایش یابد. کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس نسبت به کاهش آمار جهانی آوارگان در آینده چندان خوشبین نیست.
انتظار نداریم که یک سال دیگه این داده ها کمتر دراماتیک باشد و باز متاسفانه تعداد وضعیت هایی که در اون راه حل یافته میشه نزدیک صفره.
بر پایه گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2014 هر روز به طور متوسط 42,500 تن پناهنده، پناهجو یا در کشورشان آواره شدند که این رقم طی فقط 4 سال 4 برابر شده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. یک گروه مستقل سیاسی متشکل از هنرمندان آلمان در حرکتی نمادین تصمیم گرفتند اجساد شماری از آن دست از پناهجویانی را که برای رسیدن به اروپا در دریا غرق شدند از طریق نبش قبرشون از ایتالیا به برلین انتقال بدهند و در این شهر به خاک بسپارند. تا کنون جنازه یک زن سوری به گورستان مسلمانان در برلین منتقل شده و طی مراسمی به خاک سپرده شده است. اعتراض به سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا هدف اصلی این گروه آلمانی است. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
به دنبال غرق شدن یک کشتی در دو ماه پیش در دریای مدیترانه که گفته می شود حامل بیش از 700 پناهجوی آفریقایی بود، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری در شهر بروکسل تصمیم گرفتند که بر شمار کشتی‌ها و قایق‌های نجات، هواپیماها و هلیکوپترهای تجسسی بیافزایند. اگرچه از آن زمان تا کنون دیگر خبری از غرق شدن جمعی پناهجویان آفریقایی در این دریا به گوش نرسیده، ولی با این حال روند هجوم پناهجویان آبی به سوی سواحل اروپا همچنان به قوت خود باقی است. بر پایه تازه ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو، تا پایان ماه پنجم سال جاری میلادی 103 هزار پناهجو که اکثرشان آفریقایی هستند سر از ایتالیا و یونان درآوردند. در این میان 1865 تن از آنها هم پیش از رسیدن به اروپا در دریا غرق شدند. برای آنکه گرد فراموشی بر این قربانیان ننشیند و همچنین در اعتراض به سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا، یک گروه مستقل سیاسی مرکب از هنرمندان آلمان از این هفته حرکت نمادینی را در برلین آغاز کردند. انتقال اجساد شماری از این قربانیان از ایتالیا به آلمان و به خاک سپردن آنها در برلین حرکت تازه این هنرمندان است که روز سه‌شنبه این هفته با خاک سپاری مجدد یک مادر سوری در گورستان مسلمانان در برلین آغاز شد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین، درباره این گروه و حرکت تازه اعضای آن اینطور به ما گفته:
این گروه مستقل هنرمندان مدت هاست که این کارا میکنه و آخرین کارش یک نوع نشون دادن فاجعه‌ای کشته شدن پناهجویان. این گروه قبری رو در سیسیل ایتالیا شکافته و جسد یک مادر سوریه‌ای رو که در آبها غرق شده بود رو با یک تشریفات ویژه‌ای به بلن آورده و در اونجا خاک کردن. این یک بخش از اعتراض به سیاست پناهجویی اروپا، خاک کردن اینها در بلن نماد دیگه‌ای هم داره و اون هشدار به دولت آلمانه که عملاً قوی‌ترین اقتصاد رو در اروپا داره و یادآوری به اونهاست که چه مسئولیتی این کشور به ویژه با گذشته تاریخی آلمان در رابطه با پناهجویان و کسانی که فراری هند داره.
سوای این، روزنامه‌های آلمان هم در گزارش‌ها و مقاله‌های خود برخی موافق این حرکت هنرمندانند و بعضی هم مخالف. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسابقات والیبال در چارچوب لیگ جهانی میان تیم‌های والیبال ایران و آمریکا در روزهای جمعه و یکشنبه در تهران انجام می‌گیرد. تحلیل حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، رو در این باره بشنوید.
امروز و امشب جمعه 29 خرداد ماه، نگاه تمام ورزش دوستان در ایران به سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی، محل برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا است. دیداری در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی والیبال. تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها با آمریکا، لهستان و روسیه هم گروه است. طبق جدول مسابقات، ایران تاکنون 6 دیدار خارج از خانه را در برابر 3 حریف برگزار کرده که 4 بازی مقابل آمریکا و لهستان را باخته و 2 دیدار در برابر روسیه را برده. حالا نوبت بازی‌های خانگی است که با 2 مسابقه در برابر آمریکا شروع می‌شود. به گزارش شبکه خبر، سعید معروف، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، میگوید
به خاطر اینکه بازی با آمریکا هستن، به خاطر اینکه بازی اولمون تو ایران، مطمئنا خیلی‌ها منتظرن که این بازی رو ببینن. در مورد بازی چیزی نمیتونم بگم چون تیم آمریکا تو بهترین شرایط والیبالیش قرار داره.
اما شهرام محمودی، بازیکن دیگر تیم ملی والیبال ایران، معتقد است بازی در خانه باعث خواهد شد تیم ایران بهتر از خارج بازی کنه،
چون میزبان هستیم و خب این پوان بزرگیه برای ما و ما فکر می‌کنم که خیلی بهتر از بازی خارج خونه بتونیم بازی کنیم.
در جدول این گروه 4 تیمی، آمریکا تنها تیمی است که هر 6 بازی خود را تاکنون برده و با 17 امتیاز اول است و لهستان با 11 امتیاز دوم. ایران 7 امتیازی و سوم و روسیه با 1 امتیاز پایین جدول ایستاده. محمد رضا داورزانی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، معتقد است ایران از 18 امتیازی که در بازی‌های خانگی‌اش وجود دارد می‌تواند 12 تا 13 امتیاز به دست آورد که 3 امتیاز آن مربوط بازی امشب یعنی جمعه شب ایران و آمریکاست در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی، جایی که رئیس فدراسیون والیبال میگوید آماده برگزاری این پیکار است.
سالنم تقریبا اون شرایطی که لازم هست برای برگزاری مسابقات رو الحمدلله پیدا کرده.
ولی این شرایط فقط برای مردان است و ورود زنان و دختران به سالن ممنوع اعلام شده. این در حالی است که فدراسیون جهانی والیبال FIVB حساسیت ویژه‌ای روی این مسئله دارد و یک بار هم در گذشته به همین خاطر، یعنی ممنوعیت ورود زنان به سالن والیبال، ایران را از میزبانی مسابقات محروم کرده است. فدراسیون جهانی والیبال به طور کلی با تک جنسیتی شدن محیط‌های ورزشی به شدت مخالف است و اعلام کرده مسابقات تهران را زیر نظر دارد. ناظر فدراسیون جهانی والیبال از کشور اسپانیا است. تمام بلیط‌های بازی به فروش رفته و مسابقه ساعت 21 در سالن 12000 نفری با قضاوت داورانی از ایتالیا و بلژیک آغاز خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، یک عضو کمیسیون امنیت ملی به سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که فهرست 23 نفره طرف غربی در مذاکرات اتمی به 15 نفر کاهش یافته و افراد حذف شده از این فهرست بیشتر فرماندهان نظامی کشور هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار عضو این کمیسیون روز پنجشنبه از این فهرست به عنوان فهرست بازجویی‌های هسته‌ای یاد و تاکید کرده است که مجلس به هیچ عنوان اجازه بازجویی از این 15 نفر را هم نخواهد داد. در ماه‌های گذشته مسئله دسترسی به مرکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران موجب بروز مخالفت‌هایی بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و منتقدان آنها در ایران شده است. بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در بحرین و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طارق الحسن رئیس پلیس بحرین اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند مواد منفجره‌ای بیابند که به گفته او قرار بوده در رشته انفجارهایی در بحرین و عربستان سعودی استفاده شوند. بحرین همواره جمهوری اسلامی را به تحریک شیعیان این کشور به ناآرامی متهم می‌کند و در مواردی از نیروهای مسلح عربستان سعودی برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده است. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. پس از گذشت 8 ماه از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان، فرمانده نیروی انتظامی استان گزارش ها در باره دستگیری متهم یا متهمان این حادثه را تکذیب کرد و گفت که گرچه این پرونده مظنون دارد، هنوز کسی در این مورد دستگیر نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته شایعاتی در باره دستگیری عامل اسیدپاشی های اصفهان در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. با این حال عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز پنجشنبه گفت که این خبر را تایید نمی‌کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 4 خرداد گفته بود که اتفاق جدیدی در پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان رخ داده و یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده است. این پرونده پس از گذشت بیش از 8 ماه هنوز فرجامی نیافته است. در خبر دیگر، کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران گفت نیمی از رقم 1,800,000,000 دلاری که به صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاظم پالیزدار با بیان اینکه امروز مفاسد اقتصادی موریانوار وارد نظام اقتصادی کشور شده گفت که دولت در مبارزه با این مفاسد جدی است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد. به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، پیش از سال 92 در 14 سال گذشته هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است. آقای فاطمی؟
ممنونم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نوبت میرسه به نماگر، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
دولت 11 به نیمه رسید.
نرخ بیکاری مهمترین دغدغه مردم هست.
بیکاری همچنان بیداد میکنه.
مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی. سلام، من آرش حسنیا هستم. به یک نماگر دیگه خوش اومدید. تو نماگر این هفته قراره با شما درباره ناکامی‌ها و کامیابی‌های دولت حسن روحانی 2 سال پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران صحبت کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
2 سال از 25 خرداد و انتخاباتی که نام حسن روحانی به عنوان برنده آن رقابت اعلام شد گذشته است. همین 2 سال و چند ماه کم فرصتی مناسب است تا عملکرد دولت ارزیابی شود و معلوم شود که حسن روحانی و دولت مردانش چه کارنامه‌ای در این میانه ای عمر دولت 11 بر جای گذاشتند. حسن روحانی در آن رقابت‌ها عمده وعده و شعارهای انتخاباتی خود را حول رونق بخشی بر تولید و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کرده بود.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
در مناظره نمایندگان اقتصادی حسن روحانی و محمد رضا عارف که با حضور محمد باقر نوبخت به نمایندگی از حسن روحانی و علی طیب نیا به نمایندگی از محمد رضا عارف برگزار شد، نمایندگان اقتصادی دو نامزدان انتخابات بر نکاتی از این دست تاکید کردند.
یه آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
با کنارگیری عارف از آن رقابت به نفع روحانی، هر دو نماینده اقتصادی در کابینه دولت 11 جایی برای خود دست و پا کردند تا از آن مناظره دو نفره برنامه تجمیعی با عنوان برنامه و اولویت اقتصادی دولت 11 استخراج شود. علی طیب نیا نماینده اقتصادی محمد رضا عارف در آن مناظره و وزیر اقتصاد حسن روحانی در این دولت.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده خروج غیر تورمی از رکوده.
حسن روحانی در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران پس از اعلام پیروزیش نیز برنامه‌ها و وعده‌های خود در حوزه اقتصاد را اینگونه شفاف کرد.
اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است. آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید.
رئیس جمهوری 11 در نخستین حضورش در مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت اقتصادی به ارث رسیده به خود را این چنین تصویر کرد.
این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان.
اما حال پس از 2 سال از آن روزها پرسش این است: اوضاع در حوزه اقتصاد چگونه است؟ چقدر از آن وعده ها و برنامه ها و شعارها محقق شدند؟ بر اساس گزارش وبسایت روحانی سنج که پروژه دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو کانادا است و برای رصد و نظارت وعده‌های رئیس دولت 11ام راه اندازی شده، حسن روحانی در مجموع 24 وعده اقتصادی داشته است. البته پروژه این گروه و وبسایت پروژه چندان دقیقی به نظر نمی‌رسد، هرچند که بر اساس نتایج همین وبسایت و گروه پژوهشی به عنوان مشت نمونه خروار از 24 وعده اقتصادی حسن روحانی 5 وعده محقق شده، 9 وعده در حال پیگیری است و وعده محقق نشده‌ای در این حوزه وجود ندارد. در این حال 10 وعده حسن روحانی در حوزه اقتصاد نیز به باور این گروه پیگیری نشده باقی ماندند. اما جواد یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بر این باور است که هیچ کدام از انتظاراتی که در حوزه اقتصاد از دولت حسن روحانی داشته برآورده نشدند. امین دیگر کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا اما اعتقاد دیگری دارد. به باور امین کاهش نرخ تورم و رساندن آن به 15% از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می رود. دستاوردی که حسن روحانی اینجا و آنجا به آن اشاره می کند. کاهش شتاب نرخ تورم از بیش از 40% به 15% کنونی توفیق بزرگ دولت اوست.
امروز شاهد آن هستیم که وضع اقتصادی کشور از دیروز بهتره. ما امروز تورم و رشد تورم را کاهش داده ایم.
محمد رضا راهچمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی که از گروه‌های سیاسی حامی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود، مهمترین دستاورد این دولت در حوزه اقتصاد را این گونه توضیح می‌دهد.
یکی از اقدامات مهمی که دولت تدبیر و امید در این مدت انجام داده، مهار تورم و کاهش نرخ تورم از یکی از دستاوردهای دیگه‌ای که دولت انجام داده، ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور هست. دیگه بحث کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی است.
امین عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا خارج کردن اقتصاد ایران از رکود را دیگر دستاورد مثبت دولت روحانی می‌داند. اقتصاد ایران در سال 91 رشد اقتصادی حدوداً 7% منفی را تجربه کرد که این نرخ در سال 92 به تقریباً منفی 2% رسید. اما آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، نرخ رشد اقتصادی در سال 93 به بیش از 3% افزایش یافته است. با این حساب دولت حسن روحانی در این حوزه نیز توفیق داشته است. اما زمانی که رئیس جمهوری امروز نامزد انتخاباتی 2 سال قبل بود، چنین باوری نسبت به نرخ بیکاری و اشتغال داشت.
مسئله اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری مهمترین یا جزو مهمترین دغدغه مردم هست. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم، نشون میده که این مهمترین مسئله جامعه امروز ما هست.
اما حال آمار و ارقام اعلام شده مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری نشان میدهد که اقتصاد ایران به رغم خروج از ورطه نرخ رشد اقتصادی منفی 2 ساله در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری چندان دستپوری ندارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اگرچه نرخ بیکاری در تابستان سال 93 تک رقمی شد و نرخ آن اندکی کمتر از 10% را تجربه کرد، اما این نرخ در پاییز سال 93 به 10.5% گذشته بازگشت تا معلوم شود رشد اقتصادی به دست آمده رشدی فارغ از اشتغال زایی بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز معتقد است که اصرار بر کاهش شتاب نرخ تورم یا مثبت شدن نرخ رشد آنگونه که حسن روحانی و دیگر اقتصادی‌های دولت بر آن پای می‌فشارند کافی نیست.
به نظر می‌رسد که تورم به هسته سخت خودش رسیده و پایین رفتن اون از سطح فعلی به سیاست قاطع‌تری نیاز داره. نرخ رشد هم اونقدر پایین است که هیچ جنب و جوشی در فضای کسب و کار ایران دیده نمیشه. بنگاهایی که بتونن دوام بیارن با ظرفیت بسیار پایین کار میکنن و بیکاری همچنان بیداد میکنه، در حالی که آقای روحانی قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که بیکاری رو ریشه‌کن بکنه.
به هر دو سمت و سوی مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت میتوان موارد بسیاری را اضافه کرد، از جمله شوخی رامین شنونده نماگر را که به طعنه نوشته است تنها چراغی که روحانی روشن کرده چراغ بنزین خودروی او بوده است، یا امیر دیگر مخاطب رادیو فردا که معتقد است حسن روحانی تلاش کرده تا وعده‌هایش را محقق کند، اما موانع داخلی و خارجی نگذاشتند تا برنامه‌های اقتصادی دولت تمام و کمال اجرایی شود. در این میان اما شاید جامع ترین ارزیابی را بتوان در جمله کوتاه پوریا، یکی دیگر از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، خلاصه کرد که نوشته است وضعیت اقتصادی بهتر شده اما هنوز جای کار بسیاری باقی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم، اما به نظر میرسه اقتصاد ایران مهمتر از ناکامی‌ها و کامیابی‌هاش در دو سال گذشته که در این نماگر به بخششون اشاره کردیم و به خیلی هاشون اشاره نکردیم، چشم انتظار تغییرات در افقی غیر از اقتصاد پای میز مذاکرات هسته‌ای نشسته. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com